بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. شنونده محترمی نوشته: من مرجع تقلید ندارم، این کار اصلا اشکال داره یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتند:
بله، لازمه. این که انسان اگه مجتهد نباشد مرجع تقلید داشته باشه و احکام الهی رو از او اخذ بکنه، حالا به وسیله خواندن رساله توضیح المسائل یا شنیدن از اشخاص موثق، که یا از همین طریق برنامه که زیاد سوالاتم میشه و مسائل مذهبی مراجع متعدد بیان فتاواشون گفته میشه. خب راه الان خیلی بازه که انسان نشینه کنار بگه من مرجع تقلید ندارم، حتما باید داشته باشه و البته احتیاط هم میتونه انجام بده، که احتیاط کار مشکلی است. یعنی کسی باید که احتیاط کار باشه که قریب الاجتهاد باشه، مسائل رو خوب تشخیص بده، بدونه کجا مورد احتیاطه کجا مورد احتیاط نیست. بنابراین باید که احکامش رو تقلید بکنه، چه در عبادات و چه در معاملات، همه اینها باید طبق فتوای مرجع تقلیدش باشه.
پدر مرحومم وصیت کرده مبلغ 1,000,000 تومان رد مظالم برای ایشان بپردازم. این پول به چه کسانی تعلق می‌گیرد و فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتند:
رد مظالم به پولی میگن که انسان به دیگری بدهکار باشه و از پیدا کردن صاحبش مایوس باشه، امیدی به پیدا کردن صاحب مال نداشته باشه. این میشه رد مظالم. حالا اگر ما بخوایم رد مظالم بدیم، باید به چه کسی بدیم، کجا بدیم؟ میفرمایند رد مظالم رو باید از طرف صاحب پول که نمیشناسیم به فقیر صدقه بدیم و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه هم بگیریم.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده: در بعضی از مساجد شهر عراق به صورت هماهنگ کار خیر و درستی را انجام می‌دهند، به این صورت که محرومین منطقه را پس از تحقیقات چند مرحله‌ای شناسایی و تحت پوشش قرار می‌دهند. آیا مجازم مبلغ 600 هزار تومان رد مظالم را برای خرید اقلام اولیه غذایی جهت فقرا هزینه کنم یا خیر؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
مانعی ندارد، مجاز هستند و خداوند قبول فرماید.
شنونده محترمی نوشتند که من 3 فرزند دارم و ماهیانه مبلغی رو برای آینده فرزندانم پسنداز میکنم و این پول رو در بانک میگذارم. سوالم اینه که آیا این مبلغ که به نام فرزندانم هست خمسش رو باید بدم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را این گونه گفتند:
بالاخره اموالی که سال برش بگذره، حالا چه مال خودتون باشد یا مال فرزندان باشد، باید خمسشو سر سال خمسی پرداخت بکنید. حتی اگر مال فرزند صغیر هم باشه، وظیفه سرپرست خانوار و ولی این طفل هست که خمس این اموال رو پرداخت بکنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10551 329-10552 با پیش شماره 025.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شوبری زنجانی درباره نماز مسافر. ایشون نوشتن که من 22 ساله که کوچ کردم، ولی سالی 5 بار به روستای خودمون میرم و به اونجا سر میزنم. آیا نمازم رو باید کامل بخونم یا شکسته؟ توضیحات حجت الاسلام و مسلمین جواهری در پاسخ این سوال.
اگر مراد از کوچ کردن اینه که از اونجا کنده شدید و دیگه اونجا زندگی نمی کنید، اونجا که میرید مسافر محسوب میشید و نمازتون شکسته است، مگر اینکه قصد اقامت 10 روز داشته باشید. ولی اگر مراد اینه که عمده یه سال رو جای دیگه زندگی میکنید، مشهور و متعارف مردم میگن که مثلا اونجا هم که میرید زندگی میکنید، اینجا کافیه برای اینکه هر موقعی که اونجا میرید اونجا محل زندگی شما محسوب بشه و نمازتان تمام بشه.
این جانب کارمند بودم و در سال 69 یک دستگاه آپارتمان از سوی اداره به قیمت خیلی کم به من دادند. 10 سال بعد پدرم فوت کردند. زمینی به من رسید و خانه‌ای در آن ساختم. به غیر از خانه زمین هم دارم که بفروشم و برم سفر حج واجب را به جا بیارم. 40 سال پیش طلاق گرفتم. آیا در این صورت حج بر من واجب هست یا نه؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
اگر شما این زمین را بفروشید و با پولش مکه برید و در زندگیتون خللی ایجاد نشه، مشکلی در زندگیتون ایجاد نشه و زندگیتون در حد شأنتون اداره بشه، شما مستطیع و واجب الحج هستید و باید مکه برید. اما اگر نه، اینجوری نیست. اگر این زمین رو بخواد بفروشید و مکه برید، در زندگیتون میمونید و زندگی در حد شأنتون اداره نمیشه. اگر این باشه نه، واجب الحج و مستطیع نیستی.
می‌خواستم ببینم بیمه عمر خمس داره مسجد تقریر هم حضرت امام خمینی باشه.
تلفنی که پخش شد مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال رو براتون توضیح میدن.
بیمه یکی از عقود شرعی است که امام همه قسمش رو قبول دارن. بیمه حیات، بیمه فرض کنید که سلامت، بیمه فرض کنید اساسیه ماشین، خانه، اینا همه یه عقدی است که احتیاج به ایجاب و قبول داره و همش. اما حالا این لازم به توضیحه، به این که اگر این بیمه عمر پول رو میگیرند و مصرف شده حساب میشه دیگه پس نمیدن، خب این دیگه خمس عهده نیست، مثل مخارج دیگر میمونه. اما اگر این پول رو میگیرن به عنوان بیمه و شما قرارداد بیمه میبندید، بعدن به شما پس میدن این پول رو، یعنی مثل یه صندوقی میمونه که شما کنار گذاشتید و پولا رو جمع کردید، اونجا هست که بله خمس داره، باید خمسش رو بپردازید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
مقلد حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی دامت برکاتو هستند. دو تا خانم سوال فرمودن. سوال اول، خانومی که شوهر نداره، بچه تحت تکفل داره، ماه 1 خردی بیشتر حقوق نداره، یه مبلغ ناچیزی رو پسنداز کرده به خاطر اینکه پول مدرسه و خرج در طول سال به مشکل برخورد نکنه، یه مبلغی ده. الان سال خمسیش رسیده، از محضر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی درخواست نبوده که این خمس رو ببخشم.
سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش کردیم و اما پاسخ معظم الله.
بله، ما خمسی رو با توجه به مشکلاتی که داره به اون میبخشیم.
سوال دومم این است که یه دختری که تازه مشغول به کار شده، خرجشو داره باید تامین بکنه، یه مبلغ ناچیزی رو الان چند ماه پسنداز کرده، این اگه بخواد خمسشو پرداخت بکنه به مشکل برخورد میکنه. اینم از محضر حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی دامت برکاتو درخواست نموده است که ببخشن خمس رو تا به مشکل برخورد نکنن.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال تلفنی فرمودند:
بله، اگر به مشکل برخورد میکنه با دادن خمس، ما خمسش بهش میبخشیم.
شنونده نوشتن: شغلم آرایشگری است و سوالم اینه که تراشیدن ریش با تیغ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چه حکمی داره؟ اگر با پول این کار به نیازمندان کمک کنیم حکم مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را در این باره بیان می کنند.
فتوای مقام معظم رهبری حفظه الله اینه که بنابر احتیاط واجب ریش باید تراشیده نشه، به طوری که دیگه به اون ریش صدق نکنه، و بنابر احتیاط واجب گرفتن اجرت در برابر تراشیدن ریش حرامه و باید به صاحب پول برگرده. بله، اگر امکان دسترسی به مالکش نیست، نمیدونید کیه، کجاست، نمیتونید پیداش کنید، اون وقت میتونید از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید و بنابر احتیاط از حاکم شهر اجازه هم بگیرید. اما اگر نه، صاحبش رو میتونید پیدا کنید. فرض کنید یه آرایشگری است که صاحب این پول دوباره دفعه دوم و سوم هم ممکنه به مغازه شما بیاد، باید وجه رو بهش برگردونید و نمیتونید صدقه بدید و با صدقه دادن از گردنتون برداشته نمیشه. و اگر منظورتون اینه که با این پول بخواید به نیازمندان کمک کنید و ثواب ببرید، نه، این ثواب برای شما نداره، چون پول اصلا ذاتاً مال شما نیست. بنابر احتیاط واجب گرفتن این پول بر شما حرامه. پولی که حرام باشه که نمیشه با اون صدقه داد و ثواب برد. ثواب بردن مال پولهای حلاله.
عزیزان شنونده، توفیق بود برای بنده و همکارانم که در برنامه امروز زمزم احکام خدمت شما بزرگواران باشیم. فرصت برنامه به پایان رسیده. قبل از خداحافظی، راه‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. شماره تلفن‌های ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک رادیو معارف برای طرح سوال‌های شرعی شما عزیزان 30553 است. بعضی از سوال‌هایی که شما برای ما ارسال می‌کنید قابلیت ارائه در رسانه رو نداره. از طریق دفاتر مراجع معظم تقلید میتونید پاسخ این سوال‌ها رو دریافت کنید. از همراهی شما بزرگواران بسیار ممنونم. خداوند یار و نگهدارتون.
چهار و چهل دقیقه فردا یک بار دیگه میتونید زمزم احکام رو از رادیو معارف بشنوید. 18:45 هست. پارسانیان رو تقدیمتون میکنیم. حجت الاسلام نجفی نژاد از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی و معیشت همراه با قناعت امری است که در روایات ما مورد ستایش قرار گرفته. امام صادق علیه السلام در بیان نورانی می‌فرمایند: یا فضیل لا تزهدوا فی فقراء شیعتنا فان الفقیر منهم لیشفع یوم القیامه فی مثل ربیعه و مدر. ای فضیل، از فقرای شیعیان ما خودت رو کنار نکش، رفت و آمد خودت رو با اونها قطع نکن، رابطه خودت رو با اونها از بین نبر، چرا که چه بسا یک فقیر از فقرای امت پیامبر در روز قیامت به مقدار جماعت دو قبیله ربیعه و مضر شفاعت کند. امروز متاسفانه مشاهده میکنیم تمایل افراد برای رفت و آمد با کسانی که وضع مالی مناسبی دارند بیشتر است. تمایل دارن با کسانی رفت و آمد کنن، با کسانی نشست و برخاست کنن که از حیث زندگی دنیوی در یک سطح بالایی قرار دارن. افرادی که دارای مکنت نیستند، افرادی که از حیث زندگی ظاهری مال و اموال چندانی ندارند، کمتر مورد توجه هستند. در بیان دیگری است باز از امام صادق علیه السلام که خداوند در قیامت رو به سوی فقرای مؤمنین میکند و اینطور خطاب میکند که من در دنیا شما رو به جهت خاری و ذلت فقیر قرار ندادم. امروز قطعا خواهید دید که در اثر اون تنگ دستی و عسرت با شما چگونه برخورد خواهم کرد. سپس خطاب می کند خداوند متعال که هر کس از شما طائفه فقرا یک حسنه، یک معروف، یک ثوابی در دنیا انجام داده، بدون حساب به بهشت وارد شود. یکی از اهل ایمان در این هنگام ندا می کند که خدایا، اهل دنیا در ذخیره کردن مال دنیا بر همدیگه سبقت گرفتند، تنافس کردند، با بهترین زنان اهل دنیا ازدواج کردند، لباسهای لطیف اینها برتن کردند، غذاهای مطبوع خوردند و خانه های بزرگ ساکن شدند و همینطور مرکبهای راهواری سوار شدند. پس به ما هم از آنچه که به اونها در دنیا دادی امروز که روز قیامت و حساب است عنایت کن. خداوند در پاسخ اینطور خطاب میکند که لکه و لکل عبد منکم مثل ما اعطیت اهل الدنیا منذ کانت الدنیا الى ان انقضت 70 ضعفا. برای تو و برای همه افرادی که مانند تو در دنیا زندگی کردند، دارای مکنت نبودند، مال و اموالی نداشتند، مثل اون چیزی رو قرار میدهم که برای اهل دنیا قرار دادم، نه فقط به اندازه عمر شما، نه فقط به اندازه اون چند سالی که در دنیا بودید، نه خیر، به اندازه تمام عمر دنیا از ابتدای خلقت تا انتهای اون، و نه فقط به همون مقدار، بلکه 70 برابر از اون چه که به اهل دنیا در دنیا دادم امروز به شما عنایت خواهم کرد. بزرگان ما، علمای ما، عرفای شامخین اسلام اکثران با این مسئله فقر و تنگ دستی در زندگی دنیوی خود دست به گریبان بودند. مرحوم علامه تهرانی رضوان الله تعالی علیه در یادنامه استاد بزرگوارشون حضرت علامه طباطبایی در کتاب مهر تابان نمونه هایی رو از این قضیه ذکر کردند. می فرمودند مرحوم حاج شیخ محمد جواد بلاغی نجفی که از مفاخر عالم اسلام بودند، علوم و مؤلفات ایشون جهان علم و دانش رو روشن کرده بود، زندگیشون به نحوی بود که در نجف اشرف در یک خانه محقر و روی حصیر زندگی می کردند. و جالب اینجاست برای طبع و انتشار کتابهای خودشون که علیه مادیین نوشته بودند و این کتب حقیقتاً به عنوان سند مباهات و افتخار عالم اسلام مطرح بود، ایشون برای طب و انتشار اینها مجبور میشن منزل مسکونی خودشون رو به فروش برسانند تا موفق بشن این کتابها رو در بین مؤمنین و اهل ایمان توزیع کنند. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، این عارف عظیم الشأن و کم نظیر، حکایت زندگیشون از همین قرار بود. در نجف اشرف با وجود عائله سنگین آنچنان در معیشت وزیق زندگی می کردند که داستانهای زندگی ایشون ضرب المثل است. در خانه این بزرگوار غیر از حصیر خرما چیزی وجود نداشت برای روشن کردن چراغ نفتی، چه بسا شبها به جهت نبودن نفت در خاموشی به سر می بردن و قادر بر مطالعه نبودند. مرحوم آیت الله علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی به همین کیفیت ایشون قریب 100 سال به علم و اسلام و شریعت خدمت کردند. آثار ارزنده ایشون هنوز که هنوز مورد مراجعه و به عنوان منبع تحقیق برای محققین لحاظ می شود. شخصیتی که اگر تألیفاتشون رو ما امروز بخوایم در نظر بگیریم، شاید با ابزار و ادوات پیشرفته امروزی تدوین اونها چندین ماه و بلکه چندین سال به طول بیانجامد. این مرد بزرگوار یک تنه بدون امکانات و با فقر و تنگ دستی شدید این آثار رو جمع آوری کرد و قریب 100 سال عمر مبارک خودش رو وقف خدمت به اسلام و شریعت کرده بود. شب و روز مشغول نوشتن و جمع آوری اسناد و مدارک این نوشتجات ارزشمند بود. مرحوم علامه امینی هم همینطور قبل از مشهور شدنشون و معروف شدنشون در تنگه معاش به سر می بردن و حتی برای چاپ اولین دوره کتاب ارزشمند القدیر خودشون با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند. بزرگان ما، علمای ما پیوسته با این روش و با این منش دست به گریبان بودند و ابداً اعتراض و شکوه‌ای از ناحیه اونها به درگاه حضرت حق صادر نمی شد. امیدواریم که خداوند متعال ما رو هم پیرو راه اون بزرگواران قرار دهد و در ازای اسرت و فقر دنیوی، یسر و غنای اخروی را نصیب همه ما بگرداند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر دنیا به دیدارت بهشت است، نشان کافریت است و چه زشت است. آی خدا گریمانت بود دنیا نجوی های گریمانت بود دنیا نجوی که شد کار نکوکاران نکویی.
بله، پارسایان بود و بیان سیره و اخلاق علما از زبان حجت الاسلام نجفی نژاد، انشاءالله که مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. دوستان خوبم، شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا با رادیو معرف همراه باشید، گوشی تلفن همراهتون رو تبدیل به رادیو بکنید، صدای ما رو بشنوید و دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه ما هم داشته باشید و همچنین از امکانات دیگه‌ای که ایران صدا داره استفاده بکنید، مثل کتاب صوتی، مجموعه ادعیه، سخنرانی‌ها و موارد دیگه. اما به ساعت 18:55 دقیقه داریم نزدیک میشیم، پیام ولایت رو تقدیمتون می‌کنیم. برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد از ظله العالی. ساعت 19 اخبار جهان اسلام رو به اتفاق خواهیم شنید و بعد از اخبار ساعت 19 انشاءالله برمیگردیم و ادامه مجموعه برنامه‌های این بخش رو تا ساعت 24 به پیشگاه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو معرف تقدیم خواهیم کرد، انشاءالله که بپسندید. دعوت میکنم از این ثانیه‌ها با برنامه پیام ولایت همراه باشید تا بعد از اخبار ساعت 19 که ادامه برنامه‌ها رو تقدیمتون بکنیم.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او
شهر قم شهر علم است، شهر جهاد است، شهر بصیرت است. این مسئله بصیرت مردم قم یکی از اون نکات بسیار مهمی است که در طول این 30 چند سال همواره خود را نشان داده است. جالب است که پیدایش شهر قم هم ناشی بود از یک حرکت جهادی و توأم با بصیرت، یعنی خاندان اشعریون که آمدند این منطقه را محل سکونت خودشون قرار دادند، اینجا را در واقع پایگاهی کردن برای نشر معارف اهل بیت علیهم السلام. یک مجاهدت فرهنگی را در اینجا شروع کردن قبل از آنی که به قم بیایند. اشعریون جهاد در میدان نبرد هم انجام داده بودند، جهاد نظامی هم کرده بودند در رکاب جناب زید بن علی علیه السلام. بزرگ اشعریون مبارزه کرده بود، لذا بود که حجاج ابن یوسف بر اینها خشم گرفت و اینها مجبور شدن بیان و این منطقه رو با تلاش خود، با بصیرت خود، با دانش خود منطقه علم قرار بدهند. همین هم موجب شد که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها وقتی به این ناحیه رسیدند اظهار تمایل کردند که بیایند به قم، به خاطر بودن همین بزرگان اشعریون بود و اونها رفتن از حضرت استقبال کردن، حضرت رو به این شهر آوردند و این بارگاه نورانی از اون روز، از بعد از وفات این بزرگوار، در این شهر نورافشانی می کند. مردم قم که پدید آورنده این حرکت عظیم فرهنگی بودند، از اون روز پایگاه معارف اهل بیت را در این شهر تشکیل دادند. صدها عالم، محدث، مفسر و مبین احکام اسلامی و قرآنی را به شرق و غرب دنیای اسلام فرستادند. از قم علم به اقصای خراسان و اقصای عراق و شامات رفت. این بصیرت اون روز مردم قم است که پیدایش قم بر اساس جهاد و بصیرت شد.
فاطمه دومی است، خودش تجلی دین است، داغ غمش داغ